ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. یک هیئت دولتی سوریه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. و رئیس جمهوری فرانسه توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران را به 4 شرط منوط کرد. عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. لواء توحید عمدتاً از حمایت قطر برخوردار است. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب، همراه با چند نفر دیگر از اعضای ارشد لواء توحید، روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی لواء توحید، هم کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالقادر صالح، رهبر لواء توحید، یکی از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رفت که در میان بیشتر گروه‌های مخالف از احترام برخوردار بود. یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حل بحران سوریه امروز دوشنبه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرستی هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده دارد. آمریکا، روسیه و سازمان ملل می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانسی بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده است. در همین حال، خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که معاون وزارت خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان هم امروز در مسکو با میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، دیدار و گفتگو می‌کند. روسیه بر شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2 اصرار دارد، اما آمریکا و شماری از کشورهای خلیج فارس با حضور ایران در این مذاکرات مخالف هستند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه بعد از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو، توافق با ایران را بر سر برنامه هسته‌ایش به رعایت 4 شرط منوط کرد. فرانسوا اولاند در نشست خبری با نتانیاهو گفت فرانسه طرفدار توافقی مقدماتی با ایران است، اما این توافق باید بر این اساس باشد که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد، غنی‌سازی 20% به تعلیق درآید، ساخت راکتور آب سنگین عراق متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم کاهش یابد. فرانسوا اولاند که روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد، گفت فرانسه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و به فشار به ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این باره را از کیان منوی می‌شنویم.
غنی‌سازی 20% اورانیوم ایران باید متوقف شود. تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. ذخایر کنونی اورانیوم غنی شده ایران کاهش یابد و تأسیسات آب سنگین عراق باید متوقف شود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در حال این 4 خواسته را شرط حمایت کشورش از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد که تنها ساعتی قبل از آن محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در تهران بار دیگر تکرار کرد که بدون به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران نمیتوان در انتظار دستیابی به توافقی در مذاکرات آتی بود. بنابر گزارش ها، اولاند که روز یکشنبه سفر رسمی 3 روزه ای را به اسرائیل آغاز کرده، به خاطر این موضع‌گیری در برابر برنامه اتمی ایران از سوی مقام های اسرائیلی مورد ستایش قرار گرفته است. فرانسوا اولاند در نشست خبری که یکشنبه شب به گونه مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برگزار کرد، در مورد مذاکرات هفته گذشته 5+1 و ایران گفت که پیشرفت در مذاکرات اخیر ژنو آنطور که باید کافی نبوده است. بسیاری از ارزیابی‌ها در پی مذاکرات هفته گذشته حکایت از آن داشت که فرانسه عامل ناکام ماندن تفاهم با ایران بوده و شرط‌هایی را عنوان کرده. مقاماتی در جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر فرانسه را تلویحاً عامل ناکامی در دستیابی به تفاهم دانستند. اما چرا رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت این 4 شرط تاکید می‌کند؟ رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا:
ایشون 4 شرط رو عنوان کرده که کلن چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد که نشون بده که حسنیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسای فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 15%. نه گفته نشده که ایران دست در تبریز و غنی کردن بعد. حالا به خاطر اینکه دقیقاً این مسئله که اسرائیل گاز روش میگذاره و یعنی ما اینو از زبان فرانسه هولاند میگیم، این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
دور بعدی گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک قرار است از چهارشنبه این هفته 29 آبان 20 نوامبر در ژنو به مدت 3 روز برگزار شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همواره اعلام کرده است با یک توافق نیمبند هسته‌ای که به گفته او به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شود مخالف است، اعلام کرده است که تصمیم دارد این هفته رایزنی‌های بین‌المللی خود را در آستانه مذاکرات پیش روی ژنو گسترش دهد. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه دولت در اورشلیم تاکید کرد مذاکرات پنج به علاوه یک و برنامه هسته ایران موضوع اصلی و مهم گفتگوی او در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل خواهد بود. نتانیاهو پیش از دیدار با هلند همچنین به کابینه‌اش گفت که تصمیم دارد در سفری که روز چهارشنبه پیش از نشست پنج به علاوه یک به روسیه خواهد داشت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند و همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است برای دیدار و گفتگو با وی روز جمعه به اسرائیل برود. نتانیاهو ابراز امیدواری کرد که در گفتگوهایی که با به گفته وی با دوستان اسرائیل در هفته جاری خواهد داشت بتواند آنها را متقاعد کند که برای دستیابی به یک توافق به گفته او خیلی بهتر با ایران در زمینه هسته‌ای تلاش کنند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو میگوید علت اینکه آقای نتانیاهو این هفته به فعالیت‌های بین‌المللی خود شتاب بخشیده این است که چشم‌انداز یک توافق احتمالی بین ایران و پنج به علاوه یک را نامشخص می‌بیند.
ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به توافقی خواهد رسید، ولی دولت اسرائیل نگران هستش که این توافق در آینده به چی تبدیل خواهد شد، و به خاطر همین آقای نتانیاهو همین الان دنبال ساخت یک جبهه جدیدی بر علیه دولت ایران هست، اونجا که میتونه داره سعی می‌کنه که موضع خودش رو در برابر دولت ایران مستحکم بکنه.
میر جاودانفر، رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس در آمریکا، در مورد احتمال اینکه آقای نتانیاهو موفق شود میگوید
آقای نتانیاهو ممکنه بتونه که قرض رو قانع بکنه، ولی مشکل اساسی این است که ایران با این توافق بکنه، چون اگر به صحبت دولت مردان ایران توجه بکنین اینا گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت‌ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف بکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید و اسرائیل هم حقیقتا خواستار این است که این مذاکرات به شکست بیانجامه و تحریم ها بیشتر بشه.
دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است تا با رسیدن به توافق با پنج به علاوه یک زمینه های کاهش تحریم ها علیه ایران فراهم شود.
گزارشی بوده از کیان معنوی. شما هم اگر درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک نظری دارید یا انتقادی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. در اینجا به پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن گوش میدیم.
آقای ظریف، از شما انتظار نمی‌رفت خط قرمز رو غنی سازی قرار بدیم. ما انتظار بیشتری از شما داشتیم با این معلومات و تحصیلات و آگاهی به سیاست. خط قرمز رو فقر مردم قرار بدید، نابودی کشور قرار بدید که مملکت داره نابود میشه، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، به روز کره شمالی داریم میفتیم.
حیف از این شهر زیبای عراق که با این نیروگاه آب سنگین و این داستانهای اتمی انقدر هواش آلوده شده. من تأسف میکنم به حال اون شهر بسیار زیبا.
آقای خامنه‌ای، هر پولی که به هر کشوری دادی تا به حال پول خون اون کشور شد. کاملش رو ببین، حزب الله لبنان بمب و راکت سرشون فرو ریخت فلسطینی‌ها و همچنین و امروز پول ملت ایرانه که داری میدی به سوریه. ببین چه روزی به ملت سوریه و کشور سوریه آمد. تو آذربایجان زلزله خونه‌هاشون رو خراب کرده، خانه ندارن. توی بم هیچ کاری نکردی. هر روز این خونه‌های کلوخی سرشون خراب میشه. این پولا مال اونهاست.
در جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که در دنیا به تخصص نیازی نیست. فقط باید تعهد به ولایت فقیه داشته باشی. وگرنه دیگه مهم نیست. حالا شما هر کاری میخوای بکنی بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:10 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دولت ایران، شرکت ملی گاز ایران، یکی از مهمترین بخش‌های تولید انرژی کشور را ورشکسته اعلام کرده است. حمید رضا عراقی، مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز، یکی از دلایل مهم این ورشکستگی را کسری منابع مالی و اعتباری خوانده. پیش از او بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیل ایجاد دشواری‌ها در سازوکارهای تولید و پخش انرژی عنوان کرده بود. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
NIGC یا شرکت ملی گاز ایران یکی از مهمترین صنایع انرژیزا سرانجام به ورشکستگی افتاد و به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دستگاه بزرگترین بخش انرژی کشور به آستانه نابودی کامل رسید. آقای زنگنه همچنین گفته است که سازمان‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت گاز نابود شدند. خبر ورشکستگی شرکت گاز را حمید رضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که بر اساس شواهد و قرائن، شرکت ملی گاز ایران نزدیک به 10,000 میلیارد تومان بدهی دارد. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در زمینه ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که دلیل اصلی کمبود افراد آگاه در صنعت، کلیت صنعت نفت ما، چه شرکت ملی نفت، چه گاز، چه سایر شعبات صنعت نفت. البته خود صنعت نفت ما که در زیر تحریم است، اونم یه دلیلی است. ولی شرکت گاز ما با وجودی که یکی از بزرگترین منابع گازی دنیا رو ما داریم و میبینیم که در عرض این سالهای گذشته کشور قطر که بخشی از پارس جنوبی ما رو داره، بزرگترین کشور صادر کننده گاز مایع هست در دنیا، ولی ما هنوز در حال حاضر با این همه سابقه صنعت نفتی که ما داشتیم، شرکت ملی نفت ما شامل بخش گاز و پالایش و همین بزرگترین مترقی‌ترین شرکت های صنعت نفت دنیا بود، حالا در هر روز 550 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنیم که بسیار بسیار کمه در مورد این همه گازی که ما داریم، و از این فقط 10% صادر میشه، اونم به کجا؟ به ترکیه و ارمنستان. یعنی در حالت بسیار ضعیفی قرار داریم. حالا میگن که به خاطر دادن درآمد شرکت گاز به یارانه ها، ولی این زیاد اساسی نیست، برای که یک صنعت نفت و گازی که این همه کشور ایران سالهای سال توان اقتصادیشو چرخونده برای یک دادن یارانه ورشکست بشه.
خبرگزاری مهر در گزارش 25 آبان ماه اضافه کرده که به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان به خزانه، ردیف درآمدهای مجموعه نیز با دشواری‌های روبرو شده است. پیش از این خبرگزاری ایسنا نیز 9 آبان ماه از قول آقای عراقی نوشته بود که خزانه کشور 1/3 درآمد حاصل از فروش گاز را که به این شرکت متعلق است نپرداخته است.
گزارش بود از نادر صدیقی. این بخش رو با خبری کوتاه به پایان میبریم. محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، میگوید هفته گذشته همراه با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار کردند. محمد تقی، پسر دیگر مهدی کروبی، به رادیو فردا گفت که در این دیدار گزارشی از نحوه نگهداری این رهبران معترضان در حصر به آقای رفسنجانی داده شد و آقای رفسنجانی هم گفته که این حصر نیست بلکه زندان انفرادی است. محمد حسین کروبی در صفحه فیسبوکش نوشته که آقای رفسنجانی گفته به آیت الله خامنه ای گفته است که به صلاح و خیر نظام نیست که این سه نفر در حبس بمانند و مردم هم خواستار آزادی آنها هستند. به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.